الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد، که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صحبت درباره مبادی ادراک بود. بحث ما به صفحه 62 از کتاب کلیات فلسفه رسید که دیدگاه فلاسفه مسلمان رو درباره مبادی معرفت بیان میکنه. در جلسه گذشته اشاره کردیم که برای فهم درست دیدگاه متفکران مسلمان ما باید ابتدای تقسیم بندی رو انجام بدیم و در هر یک از این اقسام به طور جداگانه بحث بکنیم، به این صورت که بگیم علوم و معارف ما به دو بخش تصور و تصدیق تقسیم می شود. درباره تصورات اگر بخواهیم دیدگاه فلاسفه مسلمان رو بیان بکنیم، بهتر اون هستش که با توجه به تقسیم بندی که قبلاً درباره تصورات ما انجام دادیم، دیدگاه این اندیشمندان رو بررسی بکنیم. در جلسات گذشته ما گفتیم که مفاهیم و تصورات ما تقسیم می شود به مفاهیم حسی، مفاهیم خیالی که این دوتا رو می گفتیم مفاهیم جزئی هستند، و بعد مفاهیم ماهوی و مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی. ما به طور کلی 5 دسته مفهوم در ذهن خودمون داریم. باید ببینیم که از نظر متفکران مسلمان هر یک از این مفاهیم از کجا آغاز می شود، از کجا پدید می آید و منشأش چی هستش. این بهترین راه هستش برای اینکه ما دیدگاه این متفکرین رو راجع به مبادی تصورات خودمون به دست بیاریم. خوب توجه داشته باشید، ملاحظه بفرمایید. ما گفتیم که غربی ها به 2 دسته کلی حسگرا و عقلگرا تقسیم میشن. ببینیم در مورد تصورات فلاسفه مسلمان ما آیا حسگرا هستند یا عقلگرا هستند یا یک دیدگاه خاصه به خودشون رو در این باره دارند. خب ما یک به یک این مفاهیم رو مورد بررسی قرار میدیم. اما مفاهیم حسی، درباره مفاهیم حسی بحث روشن هست. مفاهیم حسی از بکارگیری اندام‌های حسی ما پدید میاد و با استفاده از حواس 5 گانه‌ای که ما داریم، ما به این علوم و به این تصورات دسترسی پیدا میکنیم که قبلا هم بحثش گذشت. پس راجع به مفاهیم حسی بحثی وجود نداره. خب ما گفتیم که حس یک معنای عام‌تری داره که شامل حواس باطنی هم میشه. اینجا که حس میگیم مقصود حواس ظاهره یا حواس باطنی رو هم در بر میگیره. اینجا باید این نکته رو که قبلا بیان نکردیم، این نکته رو بهش توجه بکنیم. قدمای ما حواس رو به همین صورت تقسیم میکردن به حس ظاهر و حس باطن، اما بعدن معلوم شد که اون چیزی رو که اون ادراکاتی رو که متفکرین ما به حواس باطن نسبت میدادن، مثل ادراک غم و شادی و گرسنگی و سیری و امثال اینها، اینها در واقع همون اموری هستند که با علم حضوری ادراک میشوند، علومی هستند که با علم حضوری ادراک میشوند، و بنابراین ما یه حس بیشتر نداریم و اون حس ظاهره. حواس باطن اگر هم گفته بشود، مقصود همون علم حضوری ما هستش و اون چیزهایی که به وسیله حواس باطنی درک میشن در واقع همان امور هستند که ما با علم حضوری از اونها آگاه میشیم. پس صور حسی همان علوم حاصل شده و تصورات حاصل شده از حواس ظاهری است. خب اگر ما حواسمون رو به کار نگیریم، این دسته از تصورات رو فاقد خواهیم بود. حواس پنجگانه که ما داریم، هر کدومشون کانالی هستند برای پیدایش دسته از تصورات که اگر اون حس مربوطه نباشه، اون دسته از تصورات هم هرگز برای ما پدید نخواهد آمد. و از همین جاست که گفتن من فقط حسن فقط علما، کسی که حسی رو از حواس پنجگانه فاقد باشه، نداشته باشه، از یک دسته از علوم محروم خواهد بود. مثلا یک کسی که کور مادرزاد هست، از اول نابینا به دنیا آمده، یه همچین کسی هیچگاه مفهوم رنگ رو، سفیدی رو، سیاهی رو، قرمزی رو، سرخی رو، اینها رو ادراک نخواهد کرد و هیچ چیزی هم نمیتونه این ادراک رو در او پدید بیاره که قرمزی چیست، تفاوتش با زرد چیه. رنگ اصلا برای او مفهوم نخواهد بود، یک لفظ بیمعنا میشه. هیچ تصوری از رنگ یک کسی که کور مادرزاد هست نخواهد داشت. همچنین از کسی که کر مادرزاد هست، از اول سامعه نداشته، این هم یک چنین کسی هیچ وقت مفاهیم صدا رو، صدای خشن رو، صدای نرم رو، صدای بلند رو، صدای کوتاه رو نمیتونه ادراک بکنه. و من فقط حسا فقط علما، هر یک از حواس پنجگانه ما یک دسته از مفاهیم رو برای ما فراهم میکنه. خب دسته دوم مفاهیم خیالی بود. پس ببینید درباره مفاهیم حسی بحث روشنه. منشأ و مبدأ مفاهیم حسی حواس پنجگانه ما هستش. اما مفاهیم خیالی، قبلا گفتیم که وقتی ما یک صورت حسی داریم، تا وقتی اندام حسی ما مرتبط با شیء هست، اون صورت حسی او در ما محققه و به تا این ارتباط قطع بشه، صورت حسی هم از بین میره و به جای او صورت خیالی هستش. صورت خیالی همون تصور و مفهومی است که ما از شیء محسوس داریم بعد از قطع شدن ارتباط حسی ما با اون. بنابراین بعد از قطع ارتباط با خارج، ادراک حسی از بین میره و در همون حال ادراک خیالی هست. خب پیدایش مفاهیم خیالی هم از بکارگیری حواس و اندام حسی در واقع ناشی میشه. ادراکات خیالی ما، صور خیالی ما، ریشش و منشأش حواس ما هست. لذا کسی که صورت حسی چیزی رو نداره، صورت خیالی او رو هم نخواهد داشت. صور خیالی بازگشتشون به صور حسی است. خب اما یک نکته رو اینجا باید توجه داشته باشیم و اون این هستش که ما از طریق علوم حضوری خودمون هم میتوانیم صور خیالی رو به دست بیاریم. چنان که قبلا هم اشاره کردم، وقتی من گرسنه هستم و با علم حضوری گرسنگی خودم رو ادراک میکنم، خب علم حضوری دارم به این گرسنگی. وقتی زمان گذشت و من غذا خوردم و حالت گرسنگی از بین رفت، من علم حضوری به گرسنگی خودم ندارم، اما صورت خیالی گرسنگی برای من فراهم هست و لذا ما از این طریق هم میتوانیم صور خیالی رو به دست بیاریم. صور خیالی علاوه بر حواس پنجگانه از طریق علم حضوری هم قابل دستیابی است. بنابراین بعضی از صور خیالی به حس ظاهر برمیگردن و بعضی از صور خیالی به علم حضوری که قدما تعبیر میکردن ازش به حس باطن. اما درباره مفاهیم ماهوی، دسته سوم از مفاهیم، مفاهیم ماهوی است یا معقولات اولا. مفاهیم ماهوی از کجا به دست میان؟ از کجا پدید میان؟ ریشه و منشأشون چی هستش؟ خب خود این مفاهیم ماهوی به چند دسته تقسیم میشن که باید تکلیفشون رو جداگانه مشخص بکنیم. فراموش نکردید که مفاهیم ماهوی چه دسته از مفاهیمی هستن؟ اون مفاهیمی هستن که چیستی شی رو بیان میکنند، چیستی اون رو. و وقتی ما میخواییم بفهمیم که یک شیعی چیست، چه چیزی هست، اون مفهوم ماهویست که این خواسته ما رو برآورده میکنه و چیستی اون شیعی رو نشون میده. مفاهیم ماهوی که مفاهیم کلی هستند، از اقسام کلیات هستند و معقولات اولا به اونها گفته میشه. قبلا هم گفتیم مفاهیمی هستند که هم عروضشون خارجی هست و هم اتصافشون خارجی است و اقسام ماهیاتن که حالا بعدها در درس‌های بعد به تفصیل اونها رو بیان میکنیم. همون ماهیات و همون مقولاتی هستند که بعداً بیان خواهد شد انشالله. این مفاهیم ماهوی به چند دسته تقسیم میشه. یک دستشون مفاهیم کلی محسوسات هست. مفاهیم کلی محسوسات مثل مفهوم سفیدی، مثل مفهوم سیاهی، مثل مفهوم مثلث و مربع، مثل مفهوم خط و بسیاری از مفاهیم دیگری که اینها در واقع محسوس هستند. خب روشن هستش که مفاهیم کلی مربوطه به محسوسات، این دسته از مفاهیمی که نام بردیم، اینها در گروه تحقق ادراکات جزئی اونهاست. من تا سفیدی جزئی رو ادراک نکردم نمیتونم مفهوم کلی سفیدی رو هم درک بکنم. تا فرض بفرمایید طعم شیرینی رو من نچشیده باشم، یک شیرینی خاص رو ادراک نکرده باشم، صورت حسی جزئیش در من پدید نیامده باشه، مفهوم کلی شیرینی هم در من پدید نمیاد. تا بوی عطر گل یاس رو من استشمام نکرده باشم و به صورت جزئی و به صورت خاص ادراک نکرده باشم، مفهوم کلی این بو هم در ذهن من تحقق پیدا نخواهد کرد. ببینید مکانیزم پیدایش مفهوم ماهوی در این بخش به این صورته که اول من یه ادراک حسی دارم، بعد از اون ادراک حسی یک ادراک خیالی در من پدید میاد و بعد به کمک این ادراکات حسی و خیالی ذهن من آماده میشه تا مفهوم کلی مورد نظر رو پدید بیاره. مثال بزنم باز. ببینید ما مفهوم کلی سفیدی رو از کجا به دست آوردیم؟ چجوری یک هو مفهوم سفیدی کلی در ذهن ما پدید آمده؟ نه، من ابتدا سفیدی برف رو دیدم، سفیدی کاغذ رو دیدم، سفیدی شیر رو دیدم. مفهوم های جزئی سفیدی، مفهوم های حسی سفیدی در ذهن من آمده و بعد مفاهیم خیالی اینها در ذهن من آمده، یعنی اون تصوری که بعد از قطع شدن ارتباط من با این امور باقی مونده در ذهن من اون هست. خب این تصورات خیالی رو من با یکدیگر مقایسه میکنم، یعنی برف رو، کاغذ رو، شیر رو، یک وجه اشتراکی در این امور متکثر میبینم. این کمک میکنه که ذهن من مفهوم کلی سفیدی رو پدید بیاره. مفهوم کلی سفیدی مسبوق به مفاهیم خیالی و مفاهیم حسی سفیدی است. اونا جزئی هستند و این کلی. البته باید توجه داشته باشیم که اینطوری نیستش که صورت حسی تبدیل شده باشه به صورت کلی یا صورت خیالی تبدیل شده باشه به صورت کلی. این صور هر کدوم در جای خودشون هستن، محفوظن، به چیز دیگری هم تبدیل نمیشن، منتها ذهن ما رو آماده میکنن، قادر میکنن بر این که بتواند مفهوم کلی سفیدی رو ادراک بکنه. این یک مفهوم تازه و جدیدی است و مستقلی است که به کمک اون مفاهیم دیگر تولید شده. خب این درباره مفاهیم حسی. دسته دوم از مفاهیم ماهویی که ما داریم مفاهیم کلی شهودیه. مفاهیم کلی شهودی، من مثلا مفهوم کلی ترس رو دارم، میدونم ترس یعنی چی. مفهوم کلی غم و اندوه رو دارم، مفهوم کلی شادی رو دارم. اینا مفاهیم کلی هست. این مفاهیم کلی ماهوی از کجا به دست آمدند؟ اینها رو اگر ما پیگیری بکنیم دیگه ریشهشون به حواس ظاهری نمیرسه. منشأشون حواس ظاهری نیست، چون ما با هیچ یک از حواس ظاهری خودمون این امور رو ادراک نمی کنیم. پس منشأ اینها چیست؟ اینا رو ما از کجا یافتیم؟ حقیقت این استش که اینها ریشهشون و منشأشون علوم حضوری است. یعنی من ابتدا خوشحال شدم، وقتی خوشحال شدم، شاد شدم، این شادی رو با علم حضوری ادراک کردم. این علم حضوری است. بعد از این علم حضوری یک ادراک خیالی برای من باقی میماند. در واقع ذهن من از این حالت حضوری تصویر برداری میکنه، عکس برداری میکنه و اون تصویر رو نگه میداره. وقتی خوشحالی من هم برطرف شده، این ادراک خیالی باقی هستش. خب این ادراک خیالی من رو توانا میکنه و قادر میکنه و آماده میکنه برای اینکه مفهوم کلی شادی و خوشحالی رو ادراک بکنم. در اینجاست که مفهوم کلی شادی تحقق پیدا میکنه. غم هم همینطوره، ترس هم همینطوره، و به طور کلی تمام محبت، کینه، نفرت و مفاهیمی که از این قبیل هستند، اینها منشأ و ریشه پیدایششون علم حضوری است. علم حضوری، بعد ادراک خیالی است و بعد مفهوم کلی شهودی هستش. همینجا این نکته دانسته می شود که اگر کسی یک حالتی رو بلوجدان در خودش با علم حضوری نیافته باشه، فرض بفرمایید یک کسی تا به حال نترسیده، از هیچ چیزی نترسیده، یه همچین کسی در ادراک مفهوم ترس با مشکل مواجهه، نمیدونه ترس چیه. فرض بفرمایید یک کسی نسبت به هیچ کی تا به حال کینه و نفرت پیدا نکرده، نسبت به هیچ کس و هیچ چیزی حالت تنفر در او پدید نیامده. خب اگر اینطور باشه، او شخص واقعا نمیدونه تنفر یعنی چی. خوب دقت بفرمایید، همانطوری که یک کور مادرزاد هیچ وقت نمیتونه بفهمه رنگ یعنی چی، چون ادراک حسی رنگ رو نداره، یک کسی هم که یه حالت نفسانی در او هیچگاه تحقق پیدا نکرده، بر فرض اینکه تحقق پیدا نکرده باشد، او مفهوم کلی اون حالت رو هم نمیتواند واجد بشود. دسته دیگر از مفاهیم کلی ماهوی یه سری مفاهیمی هستن که اینها مستقیماً از ادراک حسی یا ادراک خیالی انتزاع نشدن، اما ادراک حسی یا علم حضوری به طور غیر مستقیم زمینه انتزاع اونها رو فراهم کرده. ما یه سری مفاهیم ماهوی داریم که این مفاهیم ماهوی دقیق اگر نگاه بکنیم میبینیم نه مصداقی دارن که محسوس به حواس ظاهری است و نه مصداقی دارن که معلوم به علم حضوری ماست، ولی ما اون مفهوم کلی رو به دست آوردیم. مثل مفهوم جسم، مفهوم جسم رو شما در نظر بگیرید، جسم خود جوهر جسم در واقع محسوس با هیچ یک از حواس ظاهری ما نیست. خیلی آگمان میکنن که ما جسم رو با حواسمون ادراک میکنیم، در حالی که اون چرا که ما با حواسمون ادراک میکنیم عوارض جسم هست نه خود جسم. ما اون چه که درک میکنیم رنگ جسمه، بوی جسمه، زبری و نرمی جسم هست، خشکی و تری جسم هست و امثال اینها. اینا همه عوارض جسم هست، همه صفات جسم هست. خود جسم با هیچ یک از اینها قابل ادراک نیست، اما به هر حال حس ما به یه نحوی کمک میکنه به ما تا مفهوم جسم رو ادراک بکنیم. جوهری که در سه جهت امتداد داره، جوهری که سه تا خط قائم میتوان برای او در نظر گرفت، طول و عرض و عمق داره. خب این هم یک دست از مفاهیم کلی ماهوی. پس توجه داشته باشیم که حتی مفاهیم کلی ماهوی ما هم اینطور نیستش که همشون ریشه در حس ظاهر داشته باشن. اولا بعضیاشون ریشه در علم حضوری دارند و ثانیاً بعضیاشون حتی مستقیماً به علم حضوری هم بر نمی‌گردند. به یک صورتی به کمک حس ظاهر و علم حضوری ما این مفاهیم کلی ماهوی رو به دست آوردیم، مثل مفهوم جسم و مفهوم جوهر. اما مفاهیم دیگر ما مفاهیم منطقی است. گفتیم یه دست از مفاهیم حسی هن، دسته دوم مفاهیم خیالی، دسته سوم مفاهیم ماهوی، دسته چهارم مفاهیم منطقی، معقولات ثانیه منطقی که قبلا بحثش گذشت، مثل مفهوم کلی، مثل مفهوم جنس، نوع، فصل. خب این مفاهیم رو ما از کجا به دست آوردی؟ این مفاهیم در واقع محصول تأملات عقلی ما بر روی مفاهیم دیگر هست. وقتی ما مفهوم حسی و خیالی و کلی ماهوی رو به دست آوردیم، ذهن ما میاد اینها رو مورد بررسی قرار میده، اینها رو با یکدیگر میسنجه، مقایسه میکنه، مشابهت هایی رو میابه، تفاوت هایی رو میابه، احکامی رو میابه، برای بیان اینها مفاهیم تازه ای رو در واقع فراهم میاره که قبلا هم بهش اشاره کردیم. مثلا میبینه که بعضی از مفاهیم قابل انطباق بر کثیرینند، میگه این مفاهیم کلی هند. این ویژگی که در اونها میابه در واقع معناش ادراک مفهوم کلی. میبینه بعضی از مفاهیم تمام حقیقت مصادیق خودش رو تشکیل میدن، میگه اینا نوعند. بعضی از مفاهیم قسمتی از حقیقت جزءشون رو تشکیل میدن، قسمت مشترک رو، میگه اینا جنسن. و به همین ترتیب ملاحظه بفرمایید مفاهیم منطقی رو ما از کجا به دست میاریم؟ از راه عقل و تأمل در سایر مفاهیم خودمون. اینها مفاهیم منطقی دیگه نه مستقیماً به حواس برمیگردن و نه به علوم حضوری. حواس و اندام‌های حسی نقش اساسی در پیدایش این دسته از مفاهیم ندارن. البته توجه هم داریم که اگر ما مفاهیم حسی رو قبلا نداشتیم، مفاهیم خیالی رو نداشتیم، مفاهیم ماهوی رو نداشتیم، این مفاهیم منطقی هم هیچ وقت در ذهن ما پدید نمی آمد. اون مفاهیم هست که ذهن رو آماده میکنه، مستعد میکنه و زمینه رو برای ذهن فراهم میکنه تا بتونه این مفاهیم منطقی رو به دست بیاورد. به یه نحوی میشه گفت ریشه مفاهیم منطقی هم به حس برمیگرده، منتها به این معنا که حس باعث میشه مفاهیم حسی در ما فراهم بشه، بعد خیالی، بعد مفاهیم ماهوی، و بعد اینا زمینه سازی میکنن برای اینکه ذهن بتواند مفاهیم کلی منطقی را هم ادراک بکنه. اما دسته پنجم، مفاهیم فلسفی. مفاهیم فلسفی مثل مفهوم وحدت، مثل مفهوم کثرت، مثل مفهوم وجود، مثل مفهوم عدم که قبلا هم ازش یاد کردیم، مفاهیمی هست که عروضشون ذهنی است ولی اتصافشون خارجی است. مفاهیمی است که ما به ازایی در خارج ندارن ولی منشأ انتزاع در خارج دارن و بر اشیاء خارجی منطبق میشن. ما این مفاهیم را از کجا به دست میاریم؟ این مفاهیم در واقع جایگاه بسیار مهمی رو تو بحث معرفت شناسی دارن. بسیاری از فلاسفه بزرگ غربی درباره این مفاهیم پاشون لغزیده. یه دسته که حسگرا بودن، وقتی دیدن که ریشه این مفاهیم به حس بر نمیگرده، این مفاهیم از طریق حواس ظاهری به دست نمیتونه آمده باشه، اصلا منکر شدن. مثلا هیوم آمده مفهوم علت و معلول رو یک مفهوم نادرستی خوانده، یک لفظی که در واقع معنای محصلی برای ما نداره، چون دیده که ما علیت رو اصلا از طریق حواسمون ادراک نمیکنه. و بسیاری از مفاهیم دیگه، ما مفهوم زمان را از طریق حواسمون ادراک نمی کنیم، مکان را از طریق حواسمون ادراک نمی کنیم. همین که ما اینا را از طریق حواسمون نتوانستیم ادراک بکنیم، باعث شده که عده‌ای بگن که این مفاهیم اصلا مفاهیم موهومند. اینجاست که فلاسفه مسلمان دقتهایی که کردن بسیار بسیار راهگشا هستش. ما مفاهیم فلسفی را از کجا به دست میاریم؟ یکی از راه‌ها و منشأ‌های بسیار مهم برای فراهم آوردن این دسته از مفاهیم علوم حضوری ماست. من یه مثال بزنم. مفهوم علت و معلول، علیت، قبلا توضیح دادیم ما علیت رو با هیچ حسی درک نمی‌کنیم، حس ظاهری. ببینید، ما می‌بینیم سنگ می‌خوره به شیشه، شیشه می‌شکنه. آیا این که سنگ شیشه رو شکاند، این رو هم می‌بینیم؟ ما چی رو مشاهده میکنیم؟ علیت سنگ برای شکسته شدن شیشه رو هم ما میبینیم. قبلا مثال آتش و گرم شدن آب رو زدن. ما آب رو میذاریم رو آتش، آب گرم میشه. ما میگیم که آتش آب رو گرم کرد، اما این رو از کجا فهمیدیم؟ آیا واقعا این رو مشاهده کردیم؟ دقت اگر بفرمایید، ما چیزی مشاهده نکردیم جز اینکه یه آتشی هست، یه آبی هست، این دوتا نسبتی با یکدیگر دارن و گرم شدن آب مقارن با شعله ور شدن آتش. ما تقارن رو درک میکنیم، همراه بودن رو درک میکنیم، توالی رو درک میکنیم، اما علیت رو چی؟ این که این اون رو گرم کرد. خوب روی مسئله تأمل بفرمایید. سنگ میخوره به شیشه، شیشه میشکنه. اون چی که ما درک میکنیم تقارن اصابت سنگ به شیشه با شکسته شدن شیشه است. اینکه این اون رو شکاند رو از کجا فهمیدیم؟ علیت رو ما با حسمون درک نمی کنیم. همین باعث شده که امثال هیوم بگن اصلا علیت یه تصور موهومیه. اما فلاسفه مسلمان به این توجه دادن که ما یه راه دیگری برای ادراک مفهوم علیت داریم. ما علیت رو با علم حضوری میابیم، ما توقف رو با علم حضوری میابیم. اینکه یه چیزی بر چیز دیگری متوقفه، یه چیزی چیز دیگری رو پدید میاره. ما وقتی نگاه میکنیم به خودمون و اراده خودمون، این رو در خودمون میابیم که این اراده متوقف بر نفسه، وابسته به نفسه و نفس او رو پدید میاره. همین علم حضوری ما زمینه ساز می شود برای اینکه ما مفهوم کلی علت و معلول رو دریابیم. خلاصه اینکه مفاهیم فلسفی ما، یافته های شهودی و علم حضوری ما باعث می شود که ذهن ما بتواند این مفاهیم رو فراهم بکنه. ریشه اینها برمی گرده به علم حضوری. به طور خلاصه ما اینطور نظریه فلاسفه مسلمان رو جمع‌بندی میکنیم که هر مفهوم عقلی نیازمند به ادراک شخصی سابقی هست. خوب دقت بفرمایید، مفهوم عقلی که فراهم میشه یعنی مفهوم کلی، مفهوم کلی که ما به دست میاریم این مسبوق به یه ادراک شخصی باید باشه. این ادراک شخصی البته میتواند محسوس به حس ظاهر باشه، میتونه معلوم به علم حضوری باشه، اما ما تا یه ادراک شخصی سابقی نداشته باشیم نمیتونیم مفهوم کلی رو انتزاع بکنیم. از این جهت که این ادراک شخصی سابق در بخش بسیار وسیع از مدرکات ما حواس ظاهری است، محسوسات به حواس ظاهری هست، یه سری از مفاهیم کلی ما ریشه در حس ظاهر دارد، یه سری دیگه هم ریشه در علوم حضوری دارد و ما به همین دلیل نمیتوانیم فلاسفه مسلمان رو در بخش تصورات به طور مطلق حسگرا بدانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.